سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خانم ها و آقایان. خوشحالم که در هشتمین جلسه هم در خدمتون هستم. قبل از هر چیز باید عذرخواهی کنم به خاطر گرفتگی صدایی که دارم. خب یه عارضه طبیعی است که پیش آمده و امیدوارم که کمتر بشه. این دومین جلسه ایه که دارم با این صدا درس میدم. البته فکر کنم جلسه قبلیش ضبط نشد، یعنی کیفیت فایل اونطوری نبود که پخش بشه توی سایت. به هر حال مهم نیست. جلسه هشتممون رو شروع میکنیم. تو جلسه قبل من یه صحبتی کردم، قرار بود یک چیزی رو مطرح بکنم و مطرحش نکردم. خوشحالم هستم که مطرحش نکردم، چون این جلسه به شکل سوال مطرحش میکنیم. آقای سعید درفشیان توی جلسه قبل اشاره کرد به یه بیتی از مولوی که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. من گفتم توی مغالطاتی که این جلسه داریم، یعنی مغالطات شقهایی که از ادعای بدون استدلال میگیم، به این مغالطه میرسیم. عبور کردیم، ولی من فراموش کردم که بگم که ذیل کدوم مغالطه است. حالا دوستان اگر فکر میکنن که میدونن که ذیل کدوم مغالطه است بگن. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. کدوم مغالطه است از مغالطات ششگانه ای که جلسه پیش گفتیم؟ ترجیح کسایی هستن که جلسه پیش بودن. اول اونا، البته فرقی نمیکنه، به واسطه این که فایل رو هم هر کی گوش داده باشه میتونه جواب بده. از خدا آقای درفشیان، آقای درفشیان کدوم مغالطه است؟
من یادم نیست، چون یعنی لیستش اصلا یادم نیست دقیقا چیا بودن.
معذرت میخوام،
کلی یادمه.
خب من یه بار دیگه میگم مغالطه ها رو. مغالطه بستن راه استدلال داشتیم، مغالطه بدیهی انگاری یا بچه مدرسه ای میدانه، مغالطه مسموم کردن چاه، مغالطه تله گذاری، مغالطه توسل به جهل و مغالطه طلب برهان از مخالف که حالا سعی کردیم توضیح بدیم. سی تو ذهنش نمیاد این کدوم مغالطه است؟
به اون اولیه که نمیخوره ظاهرا.
نه، راه استدلال
اون اولیه بود.
توسل به جهل نیست.
توسل به
جهل شاید ششمه.
برهانی نمیخواد، توسل به جهل هم نمیکنه، نمیگه که من
در بچه مدرسه‌ای باشه. اینا هرکی میدونه که پالو استد
بچه مدرسه ای که نیست. نه
مغالطه همه رو گفت.
چی؟
مسموم کردن چاه.
مسموم کردن چاه، درسته. چرا؟ چون داره یه صفت مذموم هم، یعنی همون مغالطه بچه. ببینید یه جورایی مغالطه مسموم کردن چاه میتونه زیر مجموعه مغالطه هر بچه مدرسه ای میداند هم باشه، چون اینم بدیهی انگاری میکنه یه جورایی. منتها این علاوه بر بدیهی انگاری یه صفت مذموم هم به طرف مقابلش میده. اینجا داره میگه چی؟ میگه پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی اگه تو دنبال استدلال میری لزوما اون
اصلا استدلال یه چیز بیخودیه.
استدلال یه چیز بیخودیه، هر کی هم دنبالش میره کار غلطی میکنه. علاوه بر این که داره استدلال رفتن رو میکوبه، اون صفت مذموم هم بهش اضافه میکنه. خواستم که یه طور عملی هم یه خوده با هم با این مغالطه ها روبرو بشیم و صحبت بکنیم. قبلش حق بود که من به روال همیشه جایی که هستیم رو توضیح بدم. خب الان توضیح میدم، مسئله نیست. ما تبیین های مغالطاتی رو تمام کردیم، رسیده بودیم به ادعاهای بدون استدلال. 6 تا از ادعاهای بدون استدلال رو خب نام هم بردم، مطرح کردیم. این جلسه هم به یه سریشون میپردازیم و تا ببینیم که وقت به کجا میرسه. خب باز من به خاطر ساده کردن مطلب، به خاطر ساده تر بودن بعضی از مغالطه ها، ترتیب کتابو به هم میریزم و اون ترتیبی رو میگم که خودم احساس میکنم که ساده تره. خب یکی از بهترین راه های جلوگیری کردن از استدلال اینه که یه مدعا رو هی تکرار بکنی، به جای این که حال این باشی که به طرفت یک دلیلی ارائه بکنی، استدلالت رو هی ادعات رو تکرار بکنی. مثال کتاب اینجوریه، میگه آقا انگار که یک حالا معلم و شاگردی دارن با هم صحبت میکنه، میگه که تو بودی که سنگ زدی؟ شاگرده میگه من نبودم. میگه که همه دیدن تو سنگ زدی؟ میگه که من نبودم. میگه بابا 6-7 نفر علیهت شهادت دادن، این میگه من نبودم. به جای اینکه این استدلالی بکنه، خب همین داری هی من نبودم رو تکرار میکنه. خب این مغالطه شاید از لحظه اول خیلی ساده به نظر بیاد، شاید فکر بکنید که خیلی راحت تشخیصش، ولی اتفاقا از مغالطات پرکار برده. کتاب 3 تا عامل جالب دربارش میگه، 3 تا ثمره، حالا 3 تا نتیجه از این مغالطه میگیره، میگه اینا میتونن عواملش باشن. یکیش اینه که تکرار یه مطلبی ممکنه که یه عده رو درباره یه چیزی به باور برسونه. یعنی وقتی یه نفر داره یه چیزی تکرار میکنه، خب نشون میده که حتما نبوده دیگه، اگه بود که اینقدر تکرار نمیکرد. یه قصه ای هست تو کتاب کله و دمنه، دوستانی که دیدن شاید یادشون بیاد، میگه دو نفر دیدن که یه نفر یه بزی رو داره دنبال خودش میکشه، اینا هم دوست بودن، تصمیم میگیرن که این بوزه رو هر جور شده از این طرف بگیرن. میره بغلش وای میشه، میگه حاجی این سگ چیه دستت گرفتی؟ خجالت نمیکشی؟ این نجسه، این درست نیستش که تو سگ رو دنبال خودت بکشی. دومی میاد میگه آخه مرد از سن تو قبیحه که یه همچین سگی رو دستت بگیری، یه همچین موجودی رو دنبال خودت را بندازی. دومی میاد میگه نگاش کن تو رو خدا، آخه آدم حتما گوشتش هم میخوری اگه چیز بشه، شیر این سگرم میدوشی میخوری حتما، خجالت نمیکشی؟ انقدر گفتن که این طرف باور کرد که این سگه و ولش کرد و این دوتا هم برداشتن و بردنش. خب این حالا قصه بود، ولی مسلما فکر کنم همه شاهد بودین وقتی یه چیزی وقتی تکرار زیاد میشه باور میکنیم. یه نتیجه دیگه ای که داره تداعی معانیه، یعنی وقتی شما یه چیزی رو که تکرارش رو زیاد میشنوی توی یه جایی شاهدش باشی و قرار باشه که انتخاب بکنی بین اون و چیزهای دیگه، مسلماً وقتی یه چیزی رو تکرار زیاد شنیده باشی اونو حداقل در اولویت انتخابت قرار میدی. فکر میکنم اینو میشه توی تبلیغای تلویزیونی خیلی دید. مثلا فرض کنید شما میرید سوپرمارکت، توی این سوپرمارکت چند تا کالا هست و خب یکی از اونها تلویزیون حالا تبلیغ داره و یه تبلیغ خیلی جذابی هم داره، هی اسمشو دارن تکرار میکنن تو تلویزیون. ناخودآگاه وقتی که در کنار سایر چیزها میبینیدش احساس میکنید که اون خیلی بهتره و اونو انتخاب میکنید. هم باهاش مواجه شدید. اگه بخوام مثال بزنیم خب کار سختی نیست فکر میکنم. سومیش هم اینه که وقتی که شما از تکرار استفاده میکنی و هدفت اقناع طرف مقابله، طرف مقابل خیلی زود خسته میشه و خیلی زود خیلی راحت تر اقناع میشه. مثال کتاب گداها هستن که هی تکرار میکنن کمک کنید کمک کنید، به اصطلاح سماجت میکنن، میتونن آدم ها رو خسته بکنن و به اون هدف خودشون که گرفتن کمکه برسن. باز کتاب یه مثال دیگه میزنه جالبه، میگه هیتلر گفته بود صحبت های من همیشه عصرا پخش کنید. این که صبح میتونن نقد بکنن ولی عصرا خستن. اسرا خستن، توی این خستگی خب خیلی راحت میشه همه چیو بهشون قبولوند. من شوخی میکردم، یعنی تو ذهن خودم به شوخی گفتم، برای همین احتمالا اخبارا رو معمولا شبا میذارن بیشتر، یعنی مشروع اخبار رو معمولا شبا پخش میکنن از ساعت 9 به بعد و اینا، یا سر ظهر میذارن که مردم رو دارن نهار میخورن و خستن. اینم ذهن خودم داشتم میگنجوندم. این برای تکراره، یعنی همه اینایی که گفتم روی مغالطه تکراره. بعدی که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم مغالطه فضل فروشیه، مغالطه ای که خب هممونم باش میتونیم بگیم کما بیش آشناییم. وقتایی که ما به جای ارائه یک دلیل منطقی و متقن میایم از کلمات قلمبه سلمبه استفاده میکنیم که اتفاقا تأثیر روانیش هم اینطوری هستش که نشون میده اون چیزی که الان شما داری میگیری یک آدم دانشمند داره میگه، یک آدم خیلی فرهیخته داره میگه، و خب کمترین مخالفت رو سعی میکنی باهاش بکنی، چون خودت احساس نمیکنی که اون چیزی که داری میگی یه اتفاق عجیب غریبه، چون احساس میکنی من نمیفهمم طرف چی داره میگه. و اتفاقا رمز مهمیه وقتی شما میبینی که طرف داره یه طوری حرف میزنه که شما نمیفهمی، لزوماً به این معنا نیستش که داره حرف درستی میزنه، و اتفاقا احتمال این که داره مغالطه میکنه خیلی بیشتره. اما یه نکته ای هم هست که اینجا من احساس میکنم باید بگم، و اونم اینه که یه وقتی هست ما با حالا اصطلاحات روبرو هستیم، و اصطلاحات هر علمی خب برای اهل اون علم معنای خودشونو دارن. این که ما اصولا استفاده از اصطلاحات علمی رو توی یک مجمع حالا دانشمندان اون رشته مشخص فضل فروشی بدونیم، باز اونم ناسوابه، چون همه اون افراد به هر حال اشرافی دارن به اون نکته و به اون حالا اصطلاحات، و میدونن که طرف مقابلشون چی داره میگه. اما فضل فروشی هم مشخصه دیگه، و اتفاقا میشه اینطوری هم نگاه کرد که جوامعی که منحط ترن بیشتر لفاظی میکنن، بیشتر سعی میکنن مسائل رو توی دایره لفظ نشون بدن. اینو میشه توی ادبیات فارسی هم دید، یعنی هر زمانی که جامعه توش انحطاط فرهنگی وجود داره شما میبینی که نویسنده ها مغلق‌گوتر میشن. مثلا مغلق‌گوترین نویسنده فارسی میرزا مهدی خان استرآبادیه که یه جورای منشی نادرشاهه، و یه کتابی داره به نام دوره نادره، و ما میدونیم که دوره افشاری از لحاظ ثبات یکی از در حقیقت بی‌ثبات ترین دوره های سیاسی ایرانه، به نسبت به دوره های با ثبات، البته منم به نسبت به میدونم صفویه و سلجوقیه، بس منم بار ارزشی اصلا نداره که بگیم این ثبات ثبات درستی بود یا ثبات غلطی بود. مغالطه سومی که میشه گفت مغالطه کمیتگرایی ناجش نابجاست. این وقتیه که یه جایی که شما با کمیتی روبرو نیستی، یعنی نمیتونی کمیت ارائه بدی، اونجا کمیت ارائه میدی، و با این کارت سعی میکنی که طرف مقابلت رو روش بار روانی بگذاری. یعنی لزوماً این که ببینید، باز من تأکید مهمی که دارم رو و نمیدونم اول جلسه گفتم یا نه، ما وقتی اینها رو مغالطه میدونیم که اینها جایگزین استدلال میشن، و اگر جایگزین استدلال نشن لااقل توی این حالا برهه و توی این حیطه‌ای که ما الان داریم صحبت میکنیم اینا مغالطه نیستن. مغالطه کمیت‌گرایی وقتی پیش میاد که شما یک کمیت کاذب رو جایگزین استدلالی بکنی. خب کمیت کاذب مال زمانیه که شما یا اصلا با یک امر کیفی سر و کار داری، کیفی یعنی غیر قابل شمارش در این لحظه، و کمی یعنی چیزی که میشه شمردش. مثال سادهش اینه که مثلا من به شما میگم من تو رو مثلا مثل بچه های کوچیک 20 تا دوست دارم. دوست داشتن غیر قابل شمارشه، نمیشه بهش کمیتی داد. اما مرتکب مغالطه نشدیم. وقتی مرتکب مغالطه میشیم، این کمیت رو بنا بکنیم و بخوایم ازش یک نتیجه بگیریم. مثلا مثال کتاب اینه، میگه که هر نفر زن و شوهر 4 نفر با هم اختلاف دارن. پس این جامعه، جامعه درستیه، در حالی که ممکن اختلاف اینها مثلا یکیشون اختلاف خیلی زیادی باشه، یکیشون اختلافش خیلی سطحی باشه و نمیشه که دقیقا اون اختلاف رو اونطوری که باید و شاید اندازه گرفت. یعنی مقدار و میزان اختلاف طوری نیستش که اونو اندازه گیری بکنیم. یعنی اینجا آمده و یک عددی رو ارائه داده درباره چیزی که معدودش غیر قابل اندازه گیریه. یعنی ما 4 تا اختلاف رو دستمند نمیتونیم راجبش صحبت بکنیم که این رو بخوایم مقدمه یا حالا استدلال بعدیمون بکنیم. ما یه مقالطه داریم به اسم مقالطه بار ارزشی کلمات. من میتونم یک کلمه رو طوری بگم که ازش یک هدفی رو قبل از اینکه استدلالی رو اقامه بکنم به طرف مقابلم در حقیقت با بکنم. خب این شکل از مقالط خیلی مخصوصا توی سیستم اخبار ما جای رایجه. بید مثلا من اگر یه جنگی باشه و توی این جنگ طرف یکی از دو طرف دعوا باشم، این جنگ اتفاقا اون طرفی که من طرفش هستم کشته داده باشه، این کشته دادن رو من میخوام منعکس بکنم. چطور منعکس میکنم؟ خیلی ساده است دیگه. میگم در مثلا جنگ فلانجا و فلانجا 10 نفر به شهادت رسیدن، با برعکس اگر از طرف دشمن من باشه میگم 10 نفر به هلاکت رسیدن.
هلاکت.
مثلا اگر من میخوام که وزیر مربوط به جنگ کشور خودم رو معرفی بکنم، کشوری که من دوستش دارم رو معرفی بکنم، میگم وزیر دفاع فلان جا فلان صحبت رو کرد. میخوام وزیر جنگ طرف مقابل رو مطرح بکنم، میگم وزیر جنگ فلان جا فلان صحبت رو کرد. خب این هم یه مقالطه شایعیه دیگه، به خاطر اینکه مخصوصا توی رسانه ها بیطرفی به اون معنا که باید شاید وجود نداره. این باعث میشه که خب هر کسی طرف هر کدوم از دو طرف باشه سعی کنه که با بار ارزشی کلماتی رو که استفاده میکنه یا مینویسه حالا اون حادثه رو یا اون کلامی رو که داره به کار میبره کار بکنه، بولد بکنه طوری که دلش میخواد جلوه بده. این خیلی خطرناک میشه مخصوصا تو مسائل علمی، مخصوصا توی نوشتن یک سری علومی مثل تاریخ. توی علم تاریخ، خب اینجا میلادم هست بهتر میتونه به من کمک بکنه، توی علم تاریخ ما شاید نتونیم اونطوری که باید شاید بی‌طرفی رو نشون بدیم. برای همین همیشه میگن بهتره که توی نوشتن تاریخ، حالا اقوامی که توی قضیه دست نداشتن یا نبودن وارد قضیه بشن. این که مورخ حواسش باید حتما به این باشه که اون کسی که داره متنی رو ازش حالا میخونه یا تحقیق میکنه مال یکی از دو طرف هست، مال یکی از دو موضع هست. اگه میلاد چیزی اینجا میخواد اضافه بکنه به حرف من خیلی بهتره، چون به هر حال رشتش هم هست.
خواهش میکنم. البته من با سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. توی این بحث که البته تاریخ رو فاتحان مینویسند معمولا متاسفانه، و طبعا اتفاقی که میفته اینه که به نفع خودشون بولد میکنن و خودشون رو توجیه میکنن، چون اگر که این کار رو نکنه قطعا طرف میگه که اون قبلا چه ایرادی داشت که اومدی انداختیش کنار. یا اگر یک شخص مغلوب اینو بخواد بنویسه، مثلا شما اگه هرودوت رو در نظر بگیرید، اول میاد توی جنگ ترموپیل توضیح میده قشنگ، میگه که ما مثلا از ایرانیا شکست خوردیم، ولی توی جنگ سالامیس که بر فرض مثال پیروز شدند، میاد میگه که اینا 300 هزار نفر بودن، ما 30 هزار نفر. یه نمونه شه دیگه.
سخن من بیشتر روی کسی است که مورخه، یعنی روی کسی است که میخواد تحقیق تاریخی بکنه دیگه.
یعنی اون حالت سوگیریایی که حالا پیش میاد طرفداری از
اون. اگه اینطوری بخواید بگین، ببینید مثلا من مورخ میخوام تحقیق کنم، من حواسم به چی باشه؟ ببینم این منبعی که من دارم میخونم توسط کی در واقع نوشته شده از این، و این شخصی که نوشته شده تا چه حدی صادق هستش. الان بسیار موارد هستند، طرف میاد مورخ هم هستش، یه چیزی رو میخونه که مثلا سند روایی ضعیفی داره، از رو اون استناد میکنه، باعث میشه 200 سال 300 سال بهتون بگم که مردم چون رجوع میکنن به منبع همین شخص دچار اشتباه بشند و این غلط رواج پیدا میکنه.
دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که مثلا اون حالا روایت یه جورای همسوه با نظری که حالا اون در حال حاضر داره، درسته؟
بله دیگه،
یعنی همون سوء
حالا... هرچی باشه نمیتونه بیطرفی رو یه جورای رعایت کنه.
درسته. سخن منم دقیقا تو همینه، میگم وقتی که ما وارد نوشتن حالا یه علم حساسی مثل تاریخ میشیم، چون نمیتونیم رسما بی‌طرفی رو اونطوری که میخوایم رعایت بکنیم، یا باید دو طرف ماجرا رو مثلا در لحاظ داشته باشیم اگر این امکان وجود داشته باشه، یا اینکه باید نگاهمون به این باشه که اون وقتی داره صحبت میکنه از چه کلماتی استفاده میکنه، از چه الفاظی برای بیان دو طرف ماجرا استفاده میکنه، و این خب خیلی میتونه مهم باشه. این مغالطه‌ای که الان میخوام توضیح بدم، مغالطه‌ایه که بعد از مغالطه طلب برهان از مخالف کتاب مطرحش کرده. من احساس کردم که آخر از همه، قبل از حالا یک سلسله مغالطه ای که داریم جلوتر میگم، قبل از اونها اینو مطرح بکنم، احساس کردم که میتونه مفیدتر باشه، چون شاید یه ذره حرف بیشتر داشته باشه. اسم مغالطه است مغالطه ترد شقوق دیگر. فرض کنید که من کلامی رو طوری مطرح میکنم، به شما این القاء میشه که غیر از اون شقوقی که من مطرح کردم دیگه شق دیگه ای نمیتونه این موضوع داشته باشه، ولی واقعا واقعیت اینطوری نیست. برای اینکه این مطلب جا بیفته، من احساس میکنم که دو تا اصطلاح رو باید توضیح بدم. یه اصطلاح اصطلاح حصر عقلیه، و اصطلاح اصطلاح حصر استقرایی. حصر، خب ما محاصره رو تو فارسی ازش داریم، حصار رو تو فارسی ازش داریم، یعنی منحصر کردن. یعنی این تعریف منو بچه ببین، تعریف به خودش بودا، یعنی خود این تعریف اشکال داشت. حصر یعنی هست، یعنی این که من طوری صحبت بکنم که یک چیزی رو فقط این موضوع رو در بر بگیره و چیز دیگه واردش نشه. این که ما میگیم یه چیزی در انحصار یه گروهیه، یعنی فقط اون میتونه این کار رو انجام بده، درسته؟
یه تعریف منحصر به فرد باشه.
یه تعریف منحصر به فرد یعنی چیزی که فقط مال اونه، چیز دیگه ای توش وارد نمیشه. من تمام تلاشم این بودش که وقتی میخوام حس رو تعریف بکنم دیگه از انحصار استفاده نکنم، چون از همون ریشه است.
دقیقا.
آره من تمام تلاشم این بود. خب حالا ما یه حس عقلی داریم، حس استقرایی داریم. حس عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل بشر توجه این بشه که دیگه حالت دیگه غیر از این حالاتی که الان داره نمیشه متصور شد. مثلا ما عقلا اینجا نمیتونیم غیر از این تصور بکنیم که کسایی که اینجا نشستن و دارن تفکر انتقادی گوش میکنن یا خانومن یا آقا، یعنی طور دیگه نمیتونیم تصور، مثلا نمیتونیم تصور بکنیم که دور از جمله همه افراد یک اسب بیاد اینجا درس تفکر انتقادی گوش بکنه. خب عقل بشر یه همچین چیزی رو بر نمیتابه، درسته؟ مغالطه زمانی اتفاق میفته که ما از این حس، ما از این در حقیقت قابلیت ذهن بشر اینطور بهره برداری بکنیم که چیزی رو که واقعا حس عقلی نداره رو طوری جلوه بدیم که این حس عقلی وجود داره و طرف دنبال شقوق دیگه اصلا نباشه و نره. مثال کتاب این شکلیه، میگه که ما توی این مکانی که هستیم بهتره که گندم بکاریم، چون تحقیقات نشون میده که کشت خیار و بادنجون و گوجه و سیب زمینی جواب نمیده، پس بهتره که ما گندم بکاریم. اون منظورش از این که بگه که کشت خیار و گوجه و بادنجون و سیب زمینی جواب نمیده یعنی کشت هیچی دیگه جواب نمیده، ولی اینجا خب برای هر کسی مشخصه که وقتی 4 تا چیز رو مستثنا میکنیم اصلا دلیل بر این نیستش که چیزای دیگه هم مستثنا هستن. یعنی مثلا اینکه طرف هندونه بکاره، طرف طالبی بکاره یا حالا هر شکل دیگه ای نمیتونه درست باشه. این خیلی اتفاقا مخالطه باز پرکاربردیه زمانهایی که طوری بیان میشه که ما نتونیم متوجه بشیم که آقا شقهای دیگه هم قابل تصور هست، شقهای دیگه هم میشه توجه بهش کرد و میشه پنداشت، ولی خب ما در کلام خیلی هنرمندانه طوری در نظر گرفتیم و صحبت کردیم که کسی دیگه نتونه تصور اونها رو بکنه. کسی تا حالا برای این شرکت های هرمی پرزنت شده توی اینجا؟ هم کسی یادش هست زمان هایی که این کار رو میکرده؟
الان هم هستم به اسم دیگه
بیتکوین و اینا رو.
نه بازاریابی شبکه
ای. آره یکی از شگردهای همین بازاریابی شبکه ای همینه. من نمیخوام بچه ها نفی کنم کلن بگم نه اینا کار درستی هست یا نیست، ترد نمیخوام بود. کار من اصلا این نیست چیزی رو توصیه بکنم یا توصیه نکنم، کار من نشون دادنه یه سری شگرد هاییه که استفاده میشده و خب حالا توی استفاده از اینطور چیزها اتفاقاتی میافتاده. این اصلا به این معنی نیست که کلن معتقد باشم بازار یا بیشبه که کار خوبی یا بدیه. یکی از کارهایی که اینها میکنن دقیقا همینه، میان یک شقی رو، یک حالتی رو برای شما نشون میدن و بزرگ میکنن و اتفاقا تو سرش میزنن و میگن نگاه کنید اینجوری بودن، اینطوری شدن، این شکلی بودن، چقدر بده. ولی ما این کار رو میکنیم، این ویژگی ها رو داره کارمون، شما رو طوری وانمود میکنن بهتون که دیگه شق دیگه ای وجود نداره و شما مثلا به این سمت نمیرید که فکر بکنید که آقا راه سومی هم اینجا وجود داره یا راه دیگه هم این وسط هست که انجام بشه یا نه. پس اتفاقا خیلی پرکار برده، همونطور که من تمام جلسات گفتم اینجا هم باز تأکید میکنم، هدف اصلی من از این درس اینه که بچه ها هر روزی و هر زمانی اگر به یک همچین تجربهی برخوردن و به یک همچین کاری همچین چیزی رسیدن، بیان توی جلسه صحبت بکنن، فکر بکنیم با هم راجبش، تجربیاتتون رو ارائه بکنید و ببینیم که به کجا میرسیم و چه تجربیات مشترکی رو میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. و از همه چی مهمتر دقت بیشتره، یعنی دنبال این هستیم که نگاه بکنیم که این چیزایی که میگیم چقدر توی چه جاهایی و توی چه جریاناتی بیشتر داره اتفاق میفته و بهش توجه بکنیم. از این به بعد ذهن ما باید اینها رو رصد بکنه. حالا ما بازم کاری که هفته پیش کردیم بازم انجام میدیم که حالتهای مغالطه طور رو عملا تمرین بکنیم، ولی خب اگر نشد دیگه خودتون حواستون باید ذهناتون دیگه باشه. بازم من پرحرفی کردم راجع به این ترد شقوق، دیگر کسی چیزی نمیخواد بگه؟
حالا من اگه بخوام یه توضیح بیشتری بدم در این رابطه، حالا خصوصاً بحث بازاریابی شبکه‌ای شد، ببینید یه دلیلی میارن برای اینکه حالا چون اگه دقت کرده باشی محصولاتی که از این طریق فروخته میشه تو هیچ فروشگاه و مغازه‌ای پیدا نمیشه. یعنی شما اگه محصولاتشون رو بگردین تو هیچ فروشگاه و مغازه‌ای پیدا نمی‌کنین اصلا این برندا رو. بعد دلیلی که خودشون میارن برای این چیز، یعنی اولین چیزی که حالا به اون افرادی که جذب میکنن برای بازاریابی بهشون میگن و خب یه جورایی شده برای همشون یه استدلال، اینه که ما محصولاتمون رو نمیبریم فروشگاه چون انقدر از کیفیت محصولاتمون مطمئن هستیم، اگه بدیم فروشگاه یا مغازه مثلا برای اون بفروشن ارزش محصولمون میاد پایین. خب. در صورتی که مثلا ممکنه این اصلا کلا درست نباشه و اینا خب محصول و فروشگاه نمیدن چون یه محصول ناشناخته است و فروش آنچنانی نداره.
آره البته این چیزی که تو داری میگید ترد شقوق دیگه میتونه باشه دیگه، یعنی یه شقش اینه که اصلا فرض بکنیم حرف اینا درست، اصلا فرض بکنیم که سخن اینها درست و جنسشون یه کیفیت عالی داره، ولی دیگه در باب این صحبت نمیکنن که ما نمیخواهیم مثلا خرج تبلیغات بکنیم و برای تبلیغات کردن نمیخواهیم هزینه بکنیم، پس در حقیقت محصولمون کنار اون محصولی که خرج تبلیغات کرده دیده نمیشه و خب نمیتونیم بفروشیمش. یعنی یک شق دیگه ای هست.
دقیقاً میگم یه چیز دیگه ای هم هست، ولی خب اونا نمیگن، فقط همون که حالا مثلا رو
یعنی یک شقشو نمیگن
محصول خودشون. آره تاکید میکنم.
آره یا خب خود اینم البته خب گارانتی اینم من گفتم با این فرض صحبت کردم که حرفشون درسته دیگه.
بله.
با این پیش فرض صحبت کردم که آره واقعا محصولشون انقدر کیفیت بالایی داره، ولی اینکه ازشون بپرسی که یعنی ممکنه اینا به دور هم برسن، یعنی اینکه ازشون بپرسی که خب کیفیت شما رو کی تضمین میکنه، میگه ببین اینایی که خریدن
درست
متوجه هست؟ متوجه؟ چون اونی هم که بله خریده خب طبعا آدم متخصصی نیست، یعنی محصول ثانویه محصول دومی رو نداشته که بخواد مثلا با اون مقایسه بکنه و بگه که نه این غلطه، شاید دور غلط
خب
باشه.
خب حالا اصلا مقایسه هم باشه، ببینید هیچ میشه اینجوری گفت که هیچ نظرسنجی از اون خریدار صورت نمیگیره که ببینه حالا راضیه.
فرضمون
خب اینو ملاکشون رو میذارن رو همین.
من یه اشتباهی کردم، خواستم اون اشتباه خودمو تصحیح بکنم. گفتم به دور میرسه، چون به هر حال من موظفم که حرف درست بزنم اینجا. من گفتم که به دور میرسه، بعد دیدم نه به دور نمیرسه، من اشتباه کردم، باید اینو توضیح میدادم.
بله.
کسی دیگه چیزی نمیخواد راجع به کل حالا مباحثی که داشتیم امروز تا حالا صحبت بکنه؟ چون مقالطه های بعدیمون هم مقالطه های سختی نیست. خب یکی از شایع ترین انواع ادعاهای بدون استدلال توسل به احساساته. یعنی طرف از یک نوعی از احساس ما نهایت سوء استفاده رو میکنه برای اینکه کسی دنبال این نباشه که از طرف استدلالی بخواد. اینا راهکاراش یکیه ولی میشه به احساسات تقسیمشون کرد. مثلا تهدید کردن، یعنی من به جای اینکه یک استدلالی ارائه بکنم در برابر شما، میام شما رو تهدید میکنم، میگم اگر مثلا شما درباره این قضیه داری همچین صحبتی میکنی، خب ما هم دوست نداریم شما رو رسوا بکنیم، ولی مثلا فلان فیلم شما، فلان عکس شما یه جایی موجوده، یه جایی هست و میشه از اون بر علیه شما استفاده کرد و خب منم به تبع دیگه دنبال استدلال نمیرم. یه شکل دیگهش تطمیعه. تطمیع چه شکلیه؟ تطمیع اینه که من به جای اینکه شما رو مخاطب قرار بدم و تهدیدت بکنم، بهت یه وعده ای میدم، میگم که خب حرف تو ممکنه مثلا غلط باشه یا ممکنه درست باشه، ولی خب اگر یه همچین اتفاقی بیفته، یه همچین حالا رشوه، یه همچین چیزی که دور و برمون هست، میتونی تو داشته باشی، حالا زیر میزی، پول چایی، حالا هر چی می‌خوایم اسمشو بزنیم. حالا یه شکل در حقیقت کوچیک‌ترش میشه شام دادن‌ها رو در نظر گرفت. یعنی من به جای اینکه یک حالا حرف درستی رو داشته باشم برای گفتن و برای بیان کردن، به جای اینکه حرفم شماها رو در حقیقت تجهیز بکنه، میام از حالا یه حربه دیگه به اسم قضا استفاده میکنم، به شما قضا میدم و شما به خاطر حالا اون شامی که هست، الحمدلله تو مملکت ما رایجه، میاین و در حقیقت حرفای منو گوش میکنین و شاید حتی موافق نظر من هم باشید. یه مدل دیگه‌اش توسل به ترحمه. توسل به ترحم وقتیه که اتفاقا این کاربردش توی در حقیقت مجرمین خیلی زیاده. مثلا فرض کنید که یه جرمی مرتکب شده، بعد میخوان بندازنش زندان یا تو زندان هست، میگن که آقا این آدم حالش بده، این آدم مریضه، این آدم نمیتونه توی اونجا طاقت بیاره. ولی خب مجرم بودن طرف کاملا مشخصه و طرف به خاطر جرمش به هر حال باید محاکمه بشه، ولی خب میان بر اساس حالا جلب ترحم سعی میکنن که جرم طرف رو حالا یا کوچیک بکنن یا بحثای اینطوری راه بندازن. و شایع‌ترینش هم خب طبعا عوام فریبی هست. عوام فریبی یعنی این که من به خاطر حالا عقاید خودم به اصطلاح پروپاگاندا راه بندازم، تبلیغاتی راه بندازم، هیاهو بکنم بدون اینکه حرفم رکی داشته باشه، سند داشته باشه، صرفا با قوقا کردن بخوام حرف خودم رو پیش ببرم. و خب خیلی وقت هم هست که میتونم این کارو بکنم. خب عوام فریبی میتونه خیلی وقتا با خیلی از مقالطاتی که تا حالا داشتیم همراه باشه. مثلا میتونه کنار بزرگ نمایی بیاد، میتونه کنار مقالطه علت جعلی بیاد، میتونه طوری مطرح بشه که با اشتراک لفظ همراه باشه. خب همه اینا رو میشه روش مثال زد. مثلا فرض بکنید که من مخالف اینم که تو همون بحث هفته پیشمون مثال بزنم، فرض کنید که من مخالف اینم که نابیناها برای دسترس پذیر شدن تلگرام تلاش بکنن، بیام بگم که آی خلائق، ببینید که اینها میخوان یه کاری بکنن که این قشر فقیر محروم جامعه که نابیناها هستن، میخوان که سرشون کلاه بذارن، میخوان که نذارن که خودشون رو پای خودشون وایسن، میخوان یه پول دیگه ای هم ازشون بگیرن و و و و. در حالی که مسئله فقر اگر هم علت حالا حمایت دولت از نابیناها باشد میشه علت جعلی، چون فقط این نیستش که فقره که دولت به خاطرش باید نابینا را حمایت بکنه، اتفاقا برخی اوقات نابیناها فقیر نیستن و نیازی هم به حمایت دولت فقط به خاطر اینکه فقیرن ندارن، شاید دلایل دیگه ای وجود داشته باشه، یا نه اصلا این دلیل هم هست همونطور که گفتم. ولی من میام چیکار میکنم؟ من میام این رو بزرگ میکنم، بولد میکنم، به هیجان با هیجان تمام بیان میکنم و توی این بیان هیجانی کاری که میکنم و نتیجهی که میگیرم اینه که خب یه در دنبال خودم میکشم و به اصطلاح خوچیگری میکنم و حتی اگر کسی هم دنبال استدلال کردن باشه خب توی خوچیگری من طرف مقابلش گم میشه و دیگه حرفی برای زدن نداره.